چه در واقع سریال های، چون ما به صورت تخصصی سریال انیمیشن کار میکنیم برای مخاطب کودک خردسال.
برای مخاطب به نکته خیلی ظریفی جناب آقای نیکورزم اشاره میکنن، این که ما تصمیماتمون بعد از اینکه یک ایده محوری انتخاب کردیم بر پایه بررسیمون از فضای بازاره. ما امروز شاهد شکل‌گیری کسب و کارهایی هستیم یا استارتاپ‌هایی هستیم در حوزه صنایع و خلاق فرهنگی که هنوز ظرفیت‌ها، نیازها و یا ذائقه بازار رو بررسی نکردند و با سرمایه‌گذاری روی ایده و تیمشون بیشتر زمینه سازی برای شکستشون میکنن تا به موفقیت برسن. و خیلی خوشحالم که گفتگو میکنم با علی نیکورزم، یکی از جوانای خیلی خوش ذوق و ذائقه ایرانی که امروز با مطالعه از بازار تونسته به خوبی مسیر موفقیت استودیو رو شکل بده و گفتگو رو باهاش ادامه میدم تو بخش بعدی، چون دوست دارم از تجربه ها و دستاوردهاش بشنویم و بتونیم به این صنعت که احساس میکنم در دنیا جایگاه خوبی رو پیدا کرده و ما هم ظرفیت خوبی رو داخل کشور داریم بیشتر یاد بگیریم، شنونده که اتاق فرهنگ امروز باشید.
اتاق فرهنگ شنبه ها بعد از خبر 8 صبح از رادیو فرهنگ.
سلام، صبح بخیر. اکرم حسینی هستم و بخش گزارشی برنامه رو تقدیم میکنم. امروز انیمیشن و بازارهای جهانی موضوع برنامه است. به همین علت با اشکان رهگذر، نویسنده و کارگردان انیمیشن ایرانی آخرین داستان که در رقابت اسکار 2020 نماینده ایران است گفتگو کردم. انیمیشن آخرین داستان اکران و فروش خوبی در سطح دنیا داشته. بشنوید توضیحات اشکان رهگذر رو که در مورد ساخت و این تجربه موفق جهانی توضیح میده.
خب انیمیشن آخرین داستان تولیدش قریب به 8 سال طول کشید. 1 سال هم برای در واقع معرفی و فروش و پخشش ما وقت گذاشتیم. در واقع پروژه 9 ساله است و اینکه خب ما از اول این نگاه داشتیم که تونیم فرهنگ و هنر ایرانی رو از دریچه انیمیشن در دنیا معرفی بکنیم، از چهره های آشنا برای صداپیشگی فارسیش استفاده شده و به صورت انگلیسی دوبله شده و به لحاظ موسیقی بسیار غنی داره که از سراسر ایران، موسیقی شمال، جنوب، شرق و غرب در ترکیب با موسیقی ارکسترال استفاده شده که تونسته هم در واقع ایرانی بهش بده، هم یه نگاه جهانی داشته باشه. انیمیشن در کشور ما خب خیلی ساله که سابقه حدوداً 40-50 ساله داره، ولی به اون شکل صنعتی و حرفه‌ایش در سینما خیلی تازه شروع کرده. ما انیمیشن سینمایی شاید کمتر از انگشتان دو دست داشته باشیم، ولی در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، ژاپن یا کانادا صدها انیمیشن سینمایی در سال ساخته میشه. خب ما سعی کردیم که انیمیشن آخرین داستان رو جوری بسازیم که یک در واقع نگاه جهانی درش داشته باشه، هم به لحاظ داستانگویی، هم به لحاظ بصری و از طریق جشنواره هایی که خب چه در حوزه انیمیشن هستن، چه جشنواره هایی که این نوع فیلم ها رو میپسندن و نمایش میدن وارد بازار جهانی بشیم. خدا رو شکر استقبال خیلی خوب بود تو این جشنواره ها. ما تونستیم جشنواره حضور پیدا کنیم که تا به امروز هیچ وقت پرچم ایران تو این جشنواره ها به اهتزاز بر نیومده بود و موفقیت های کسب بکنیم. همین این برای ما زمین ساز ورود به بازارهای جهانی شد که بتونیم با پخش کننده های جهانی وارد مذاکره و صحبت بشیم، یاد بگیریم که چطور باید باهاشون صحبت بکنیم و چجوری پروژمون رو معرفی بکنیم. و مسئله بعدی حضور مداوم در این بازارها و در واقع جلساتی بود که باید برگزار میشد برای جزئیات پخش به صورت جهانی. خب خدا رو شکر یه مسئله‌ای که خیلی براشون جالب بود این بود که خب یک اثری متفاوت با یک ذائقه متفاوت داره از ایران میاد و این میتونه اون در واقع تکرار رو توی ساختار انیمیشن جهانی یه مقداری بشکونه، یه کار جدید باشه و مخاطبین خودش رو داشته باشه. خیلی پیچ و خم زیاده، خیلی مشکلات زیاده، ولی خب خدا رو شکر این موضوع با پیگیری و تداوم محقق.
توضیحات اشکان رهگذر رو شنیدید، کسی که با تولید انیمیشن آخرین داستان حضور جدی انیمیشن ایرانی در بازارهای جهانی رو ثبت کرد.
برنامه امروز اتاق فرهنگ اختصاص داره به یکی از عرصه‌های جذاب ایران و اون هم صنعت پویانمایی کشور، و امروز گفتگوی شنیدنی رو با جناب آقای علی نیکورزم در اتاق فرهنگ داریم و می‌خوایم از زوایای پیدا و پنهان این صنعت بیشتر از زبان ایشون بشنویم. آقای نیکورزم، چه ظرفیت هایی رو شما در صنعت پویانمایی ایران میدونید و اساسا چالش اصلیتون در بازار پویانمایی کشور حول چه محوری است؟
یه چند تا آیتم هست، چند تا موضوع هست که من همیشه بهش فکر میکنم. اولیش این که خب انیمیشن یک ابزار بسیار قدرتمنده. ما با انیمیشن میتونیم روی زیرساخت ذهن کودکان تاثیر بذاریم، میتونیم اونا رو آموزش بدیم، چون بچه ها وقتی این رنگ رو میبینن، رنگ، موسیقی، اون کاراکتر، اون دنیای خیالی که میبینن، باهاش سریع ارتباط برقرار میکنن.
یعنی خیلی سریع با شخصیت اصلی بله. داستان ارتباط نزدیک برقرار بله. من همینو شاهدش
بودم. و با اون همزاد پنداری که با اون کاراکتر انجام میدن، با اون شخصیت انجام میدن، هر چیزی رو که اون کار رو انجام میده اینا تکرار میکنن. حالا میتونه حتی یاد گرفتن یه زبان جدید باشه، میتونه یه فرهنگ باشه. موضوع بعدی این که خب ما با این ابزار میتونیم فرهنگ ایرانیمون هم صادر کنیم، البته با توجه به ذائقه اون مخاطبین توی اون بازاری که قرار براشون این محصول آماده کنیم.
و در واقع ما داریم از یک ابزار خوب صحبت میکنیم بله. برای معرفی و شناخت فرهنگ و ادب و هنر ایرانی به سایر ملت ها. و چقدر تو این کار موفق بودیم؟ مجموعه شما چه میزان در این زمینه صاحب تجربه و صاحب کارنامه هست؟
والا چون در حقیقت قدم های اولیه این مسیر داره برداشته میشه، حالا با کمک نهادهایی مثل حوزه هنری، سبا یا رویازی که امسال در واقع سال دومش هست که برگزار میشه، این فرهنگ داره جا میفته، این مسیر داره آموزش داده میشه به فعالان این حوزه. در حقیقت دوستان همکاری که انیمیشن تولید میکنن، کار پویانمایی انجام میدن، این مشکل دارن همیشه که یک محصول تولید میکنن، حالا خیلی هم جذابه، حالا موضوع خیلی درستی هم داره، ولی روی مخاطب هدفشون دقیقا کار نشده، نمیدونن که این رو قراره کجا تو چه بازاری و برای چه کسی پخش بشه. یه اتفاق دیگه هم که میفته، خیلی دوست دارم حتما بهش اشاره بشه، اینه که اگر که ما بتونیم این کار رو بکنیم، این محصول رو تولید کنیم و بفروشیم و ارزآوری داشته باشیم، هزینه های تولید و درآمد بچه های انیمیشن بالا میره. من واقعا میبینم که دوستان و همکاران من به ماه نمیکشه، چون بچه ها بسیار توانا هستن، خیلی بله. خلاقن، یه مقداری به مشکل مالی میخوان، حالا یا یه اتفاقی برشون میفته توی زمینه کاریشون، سریع یه شرکت خارجی یه نامنگاری میکنن یا یه ارتباط میگیرن و راحت میرن.
در واقع ارزشمندترین بخش از زنجیره تولید یک پویا نمایی که فکر منبع انسانی و ذوق و قریحه و هنرش هست رو داریم به این شیوه.
بله به این شیوه هم داریم از دست میدیم
و
خیلی هم هزینه بره و خیلی زمان بره. یک یه فردی که میخواد انیماتور بشه مثلا اینطوری نیستش که حالا با یه چند ماه تلاش و یه سال مثلا تجربه به اینجا برسه. برای اینکه به یه انیماتور خیلی ماهر تبدیل بشه سالها زمان میبره، مهارت‌های مختلف احتیاج داره یاد بگیره. چون من تو خودم تو این زمینه تدریس هم میکنم، از بحث طراحی گرفته یاد گرفتن اون نرم افزار، داستان نویسی، داستان پردازی، ایده پردازی و خیلی موضوعهای مختلف، خیلی جنبه‌های مختلف داره برای اینکه یک فرد به یه هنرمند انیماتور تبدیل بشه.
معمولا هم از نگاه شنوندگان برنامه که دوست دارن مهارت‌های طراحی و ساخت پویانمایی رو یاد بگیرن و هم از نگاه کسانی که علاقه‌مندن که کسب و کار در عرصه فرهنگ و هنر شکل بدن و به پویانمایی نگاه ویژه‌ای دارن، این سوال مطرحه که پویانمایی در ایران چقدر جذابه. یعنی ما برای تولید یک اثر قابل ارائه به مصرف کننده چه میزان هزینه در تولید داریم و در واقع با چه فاصله ای میتونیم یک بهره مناسب مالی داشته باشیم. یه مقداری از تجربیاتت علی جان توی این حوزه برامون صحبت کن.
الان در حال حاضر، حالا جدا از بحث دانشگاه ها، مدرسه های خصوصی هم هستن که بتونن افرادی که حالا علاقه مندن دوست دارن توی این حوزه فعالیت کنن بتونن برن آموزش ببینن و یاد بگیرن.
بله.
و برای بحث بیزنسش یا اون راه اندازی کسب و کارش، خب نه تنها باید این مهارت ها رو بدونن که چطور حالا یک انیمیشن ساخته میشه و چه نیروهای احتیاج داره، به چه شکل در واقع این فرایند شکل میگیره، باید بحث اون مارکتینگش، اون
در واقع سیاست های بازاریابی مربوط
به اون هم بدونن و این دوتا با همه که میتونن تو این زمینه فعالیت کنن. حالا تو ابعاد خیلی بزرگ اگه نخواهیم در نظر بگیریم، الان ما میبینیم توی شبکه های اجتماعی یک سری کارهای کوتاهی به اصطلاح وبسری تولید میشه و اینها نیازی نیست حالا یه شرکت خیلی بزرگی پشتش باشه، میتونن چند نفر، چند تا هنرمند انیماتور دور هم جمع بشن.
بله.
و با اون ایده پردازشون بیان حالا یه کار فرهنگی بکنن یا مثلا یه مشکلی از مشکلات فرهنگی اقتصادی تو جامعه رو پیدا
در واقع بتونن حامل یک پیام. بله. فرهنگی باشن به آحاد جامعه که امروز. بله. دسترسی به شبکه‌های اجتماعی هم خیلی موثر شده در سرعت انتقال این پیام.
البته که ما مشابهش هم زیاد میبینیم تو شبکه شما، کم و بیش دوستان میشناسن و درآمد خوبی هم داره، حالا یا از طریق تبلیغات که
در پسر باقی مدل درآمدی فعالان این حوزه که مایلن در فضای فرهنگی فعالیت بکنن بیشتر از طریق پذیرش تبلیغات
میتونه. بله.
بسیار عالی. بخش بعدی گفتگوی امروز ما با علی نیکورزم رو شنونده خواهید بود. همراه اتاق فرهنگ باش.
شنونده اتاق فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
یکی از ابزارهای بسیار جذاب فناورانه برای انتقال پیام‌ها و مفاهیم فرهنگی، ادبی و هنری ایران عزیزمون پویانمایی انیمیشن هست و امروز بنده محسن رضوانیان مجری برنامه اتاق فرهنگ گفتگو کردم با جناب آقای علی نیکورزم و این گفتگو رو در این بخش ادامه میدم با علی عزیز. چه آثاری رو تا به امروز در صنعت پویانمایی تولید کردید و بیشتر این آثار برای چه مخاطبینی بوده و چقدر تونستید مخاطبین خودتون رو راضی کنید و از دستاوردهاتون برامون بیشتر بگید؟
یک مجموعه کار کردیم برای نهاد کتابخوانی که مخاطب ما هم سه دسته بودن، کودک و خردسال بودن، نوجوان و بزرگسال، که در حقیقت می‌خواستن نه تنها فرهنگ کتابخوانی ترویج پیدا کنه، بلکه اون کتاب‌هایی که توی اون مد نظرشون بودن
به مخاطبین بله، درستی معرفی
بله، معرفی بشه.
بله.
معمولاً وقتی که سفارشنده اینجور موقع از ما یه همچین چیزی رو می‌خواد، ما نمی‌تونیم حالا بیام یه انیمیشن تبلیغاتی حالا واسه طرف درست بکنیم یا یه کار مثلا سریالی انجام بدیم. ما اومدیم مخاطبین رو دسته‌بندی کردیم و اومدیم برای هر کدومشون یه نماینده گذاشتیم توی انیمیشنمون. که این کار بعدها که من پرسجو میکردم که چطور شد این کار، بازخوردش چطور بود از مخاطبان، خیلی جالب بود. الان شما میتونید استندهای این کاراکترها رو توی کتابخانه عمومی کشور ببینید.
چقدر عالی.
و بخوام یکی از کارهایی که خودم خیلی دوست داشتم در مورد صحبت بکنم، در اون اوایل فعالیت ما یه محصولی رو به صورت مشترک با یک شرکت دیگه ما در حقیقت تولید مشترک کردیم، اون هم با هدف فروش خارجی، که مخاطبین ما اینجا کودکان بودن.
بله.
یه مجموعه 52 قسمت 7 دقیقه‌ای بود که داستان در مورد چند تا روباه بودن که گرفتار مرغ‌ها شده بودن. اینجا اومده بودیم برعکس کرده بودیم قضیه رو، یه مقداری جذاب‌تر بشه. و توی هر قسمت اینا می‌خواستن از دست این مرغ‌ها فرار کنن و از این زندان بیرون برن، که حالا به هر ترتیبی دوباره اینا برمیگشتن و دوباره برمیگشتن توی زندانش. این هم از اون مجموعه‌هایی بود که من خودم خیلی بهش علاقه هم بودم. و وقتی مثلا به بچه خواهرم نشون میدادم، میگفتم مثلا، چون دوست داشتم خودم بازخورد بگیرم از کاری که کردم چه شکلی، چه اتفاقی افتاده، چه تأثیری داره رو مخاطب، مثلا به بچه خواهرم نشون میدادم، خیلی علاقه من هیجان زده میشد، مخصوصا این درگیری که اتفاق میفته.
این دقیقاً همون در واقع هنر و فنی هست که شما و تیمت تونستی با اون فیلم نامه و با اون داستان ترکیبش کنی و بتونی مخاطب رو به خوبی جذب پویانمایی بکنی. علی نیکورزم در مسیر تولید آثار جذاب خودش با چه چالش‌های خاصی روبرو شده و دوست دارم ازش صحبت بکنی که امروزی که حمایت از کسب و کارهای دانشپایه، حمایت از کسب و کارهای خلاق و فرهنگی شنیده میشه و مسئولین ما راجع به صحبت میکنن، واقعا چه چالشهایی پیش روی شما و تیمتون هست؟
در حقیقت مهمترین چالشی که ما داریم نبودن سرمایه گذار حوزه انیمیشنه. البته دو سالی است که با کمک نهاد ریاست جمهوری و حالا حوزه هنری رویازی یه رویدادی داره برگزار میشه که این فرهنگ داره جا میفته، یا یواش یواش مدلی که باید یک هنرمند انیمیشن سازی، هنرمند در حقیقت همون پویانما میخواد ارائه بده، اون طرحی که قراره بسازه رو دارن فرهنگ سازی میکنن، اون هم در یک قالب استاندارد جهانی. این که بله یک فضای آماده میشه که سرمایه‌گذار میتونه اونجا بیاد داخل این رویداد بشینه و در واقع فیلم سازان میتونن بیان اونجا اون طرحشون رو توی قالب خیلی مشخصی توی زمان مشخصی ارائه بدن.
میتونی برای سرمایه گذاری که شنونده برنامه هستن بگی چقدر جذاب بازار پویانمایی؟
والا جذاب ترین قسمتشو که میتونم بگم، ما قبلا با یه سرمایه گذاری صحبت کردیم تو حوزه دارو بودن، با ما گفتن که ما براشون همینطوری بحثو باز کردم، گفتم ما یه مخاطبون اینجوریه، میخوام یه کاریو تولید کنیم با این تعداد با این حجم و ببریم تو این بازار بفروشیم. بعد راجع به کاراکترها صحبت میکنم چه تأثیری رو مخاطبا میذاره و در نهایت طرف برگشت گفتش که خب آقا من چقدر بدم و کی به من و چقدر برمیگردونی.
درسته.
اینه که من بخوام اینجا همینجا یک موضوعی رو بگم که جذابترین قسمت واسه سرمایه‌گذار است، اینه که حداقل ما با گرونترین حالتی که بخوایم توی ایران تولید کنیم دقیقه 500 دلار میتونیم هزینه بکنیم
و خیلی در تولید بله. انیمیشن هزینه کنیم دقیقه 500 دلار،
نهایتا دیگه 500 دلار بخوایم هزینه کنیم، هزینه تولید خارج از کشور حدود بین 3 تا 5 هزار دلاره. خب این همینجا خودش یه سوده، من میگم توی پایین ترین مقداری هم که بفروشه پول حداقل 5 برابر 6 برابر برمیگرده.
میزان
فروش این محصولات چقدره؟ بین 5 تا 7 هزار دلار. و اینطوری هم نیستش که حالا ما بگیم که این محصول ما تولید کنیم میبریم به یه شبکه میفروشیم، مدل های مختلفی برای فروش داره.
پس در واقع داری به این اشاره میکنی که امروز با توجه به اتفاقات حاکم بر اکوسیستم کسب و کاری و اقتصادی کشور، ظرفیت های خوبی برای تولید محتوای پویانمایی در داخل و ارائهش به سرویس گیرندگان و یا مخاطبین خارج از کشور وجود داره و من خیلی خوشحالم که این ظرفیت، این هنره، این بلوغه توی اکوسیستم وجود داره که ما میتونیم به بازارهای صادراتی نیم نگاهی داشته باشیم. و خب دوست دارم تو بخش پایانی گفتگوی امروزمون در اتاق فرهنگ از علی نیکورزم یک توصیه، یک پیشنهاد و در واقع شاید بشه گفت یک سخن آخر رو شنونده باشیم و بهتر ازش یاد بگیریم.
شاید جذاب‌ترین قسمتی که بخوام بگم همین دعوت از سرمایه‌گذارها باشه تو این حوزه، که الان این زیرساختش الان مهیاه، این بازاری که در موردش صحبت شده الان تحقیق شده است و عددها ریز و دقیق مشخصه. اینه که سرمایه‌گذار میتونن مراجعه بکنن به همین رویداد، یا اصلا بیان شرکت‌های انیمیشنی میتونن به راحتی پیدا کنن یا به سایت ما مراجعه بکنن. اونجا یه قراری رو حالا
تنظیم
تنظیم بکنن و راجع به این طرحا بتونن صحبت کنن. هر سوالی دارن، چون تو این زمینه میدونم سوال خیلی زیاده براشون و یک حوزه‌ای که خیلی آشنا نیستن بهش.
علی عزیز، باور دارم که علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر و ادب ایرانی و شنوندگان خوب برنامه اتاق فرهنگ مشتاقانه دوست دارن از زبان تو بشنون که چطور میتونن به اطلاع فرهنگ ایرانی کمک کنن، و باور دارم که نقش فناوری به عنوان یک ابزار میتونه به خوبی در خدمت بخش فرهنگ کشورمون باشه. از حضور در اتاق فرهنگ سپاسگزارم و برای تو و تیمت آرزوی موفقیت میکنم. بنده محسن رضوانی هم به عنوان مجری برنامه در کنار سرکار خانم حقوردی تهیه کننده و سرکار خانم محمدی صدا بردار، اوقات خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. همراه اتاق فرهنگ باشه.
صبح بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 در اختیار شماست.
با کتاب. در این بند آفریدگار بزرگ بر حال انسان درمانده رحمت می آورد و از زبان رعد سخنی می گوید. من شنیدم صدای گردش کلید را یک بار، که فقط یک بار چرخید و جز آن نبود. هر یک از ما به چرخش این کلید اندیشیده ایم درون زندان خیش، و همین اندیشه ما گویای این است که هست زندانی. قطعه ای که شنیدید برگرفته شده از کتاب منظومه سرزمین بی حاصل است. سرزمین بی حاصل شعری است از تی اس الیوت، شاعر امریکایی الاصل انگلیسی که در سال 1922 منتشر شد. این که بتوان با صراحت ادعا کرد این شعر در زبان و ادب انگلیسی مظهر کمال سخنوری در قرن بیستم یا نمودار بارزی از شیوه شاعری در دوره معاصر است، اندکی مشکل است. ولی بی تردید می توان آن را یکی از مشهورترین و متنفس‌ترین شعر انگلیسی در قرن بیستم پنداشت و قبول کرد که این منظومه نقطه مرکزی آفرینش شعر در 50 سال اخیر است و هنوز هیچ شاعری در دنیای انگلیسی زبان ظهور نکرده است که اثری والاتر و برتر از آن بسراید. کتاب منظومه سرزمین بی حاصل توسط حسن شهباز ترجمه و به همت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی هفت کوچه باشید.
هفت کوچه
هفت کوچه
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم
بسم الله الرحمن الرحیم الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار سلام 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 به خانواده بزرگ و عزیز خودمون خانواده بزرگ هفت کوچه صبح شنبه‌تون خوش آرزو میکنم هر جا که هستید خدا دل همه ما رو با نشاط کنه و دلامون امیدوار باشه فقط به لطف خودش بله برنامه اختصاصی مربوط به فرهنگ عامه نقاط مختلف کشور کاری از گروه جامعه شبکه رادیوی فرهنگ در خدمتون هستیم روزهای جمعه و شنبه برنامه شما به تهیه کنندگی پرویز جمالی میزبان همکاران ارجمندمون در مراکز استان هاست با هدف حفظ و اشاعه فرهنگ اقوام مختلف از ترک و کرد و لور و بلوچ و سیستانی گرفته تا مازنی های عزیز و گیلانی ها و ترکمن های نازنین و اقوام ساکن در استان خوزستان بوشهری ها خراسانی ها گفتم خراسانی ها اگه گفتید امروز مهمانمون از کدام استان پهناور خراسانه و امروز استان خراسان شمالی ما به مردم نازنین استان خراسان شمالی که همشونو از دل و جون دوست داریم خانواده هفت کوچه میزبان مردم نازنین استان خراسان شمالی است با برنامه خودتون همراه باشید مهمان ارجمندمون سرکار خانم دلاوری